پیشگر مهربان، شنوندگان محترم شبکه رادیویی فرهنگ، سلام. با برنامه هفتانه در خدمت شما هستیم، برنامه‌ای که با رویکرد جدیدی تقدیم حضور شما هموطنان عزیز و ارجمند میشه. در برنامه هفتانه با رویکرد جدید به آثار ادبی و هنری میپردازیم و این آثار رو به صورت مفصل‌تر به همراه کارشناسان به شما شنوندگان نازنین معرفی میکنیم. در برنامه امروز به صورت ویژه به آثار ادبی خواهیم پرداخت. کارشناس امروز برنامه‌مون جناب آقای احمد خالصی اینجا در استودیو حاضر هستند. جناب آقای خالصی سلام، به برنامه خودتون هفتانه خوش آمدید.
به نام حضرت حق عرض سلام و ادب و ارادت خدمت شما خانم اسحاق‌تبار و مخاطبان فهیم و دلاغای شبکه رادیوی فرهنگ.
خیلی متشکریم، سپاس فراوان. آقای خالصی، در این روز روزگار و در این روزها بیش از هر چیزی تاکید میشه بر این که مطالعه بکنید که هم اوقات فراغتتون رو پر بکنید، هم این دوران خانه نشینی رو بتونید به راحتی سپری بکنید. اما این که چه کتابی بخونیم، با چه محتوایی، با چه در واقع نوشتاری، هم از اهمیت خیلی بالایی برخورداره. در واقع ما تصمیم گرفتیم که در برنامه هفتانه کتاب‌های خوب و قابل توجه رو به شنوندگان معرفی بکنیم و قرار هست که امروز چه بکنیم؟ بله. آقای خالصی
گفتن که محور فرهنگ ایرانی ادبیات هست.
بله.
و بخش مهم پوشش و وجوه فرهنگ ایران زمین مسلماً ادبیات، حالا ادبیات کلاسیک، ادبیات معاصر. الان هم به تعبیری که شما گفتید که مطالعه باید کرد و آثار رو باید خوند، دوره ای است که برخلاف گفته بیهقی مشهور هر کتابی واقعا نمیارزه که بخونه آدم، با توجه به تعداد زیاد کتاب‌ها. بنابراین گریزی و گزیری از انتخاب نداریم. حالا انتخاب آثاری که یا معروفن و شناخته شدن یا گمنامن ولی باید خون و مؤثر هستن که در این برنامه هفتانه به یکی از اونها خواهیم پرداخت. حالا ممکن از نویسندگان مشهور باشه در برنامه‌های دیگر یا نویسندگان گمنام، اما این برنامه یکی از مشهورترین نویسندگان معاصر رو انتخاب کردیم و یکی از مشهورترین و معروفترین کارهای اون رو.
بله، اگر موافق باشید بخشی از کتابی رو که امروز انتخاب کردیم بخونیم و در ادامه در خدمت شما خواهیم بود. آن روز روز عقد کنان دختر حاکم بود. نانواها با هم شور کرده بودند و نان سنگکی پخته بودند که نظیرش را تا آن وقت هیچ کس ندیده بود. مهمانها دسته دسته به اتاق عقد کنان می آمدند و نان را تماشا می کردند. خانم زهرا و یوسف خان هم نان را از نزدیک دیدند. یوسف تا چشمش به نان افتاد گفت: گوساله ها چطور دست میر غضبشون رو می بوسن؟ چه نعمتی حرام شده و اون هم در چه موقعی؟ مهمانهایی که نزدیک زن و شوهر بودند و شنیدند یوسف چه گفت، اول از کنارشان عقب نشستند و بعد از اتاق عقد کنان بیرون رفتند. زری تحسینش را فرو خورد، دست یوسف را گرفت و با چشمهایش التماس کرد و گفت: تو رو خدای امشب بذار ته دلم از حرفات نلرزه. و یوسف به روی زنش خندید. همیشه سعی میکرد به روی زنش بخندد. با لبهایی که انگار هم سجاف داشت و هم دالبر و دندانهایی که روزی روزگاری از سفیدی برق میزد و حالا دیگر از دود قلیان سیاه شده بود. یوسف رفت و زری همانطور ایستاده بود و به نان نگاه میکرد. خم شد و سفره قلمکار را کنار زد. دوتا لنگه در را به هم چسبانده بودند. دور تا دور سفره سینه های اسفند با گل و بته و نقش لیلی و مجنون قرار داشت و در وسط نان برشته به رنگ گل. خط روی نان با خشخاش پر شده بود. تقدیمی صنف نانوا به حکمران عدالت گستر. با زعفران و سیاه دانه نقطه گذاری کرده بودند و دور تا دور نان نوشته بود: مبارک باد.
Thank you.
و حالا در ادامه برنامه همراه میشیم با کارشناس محترم برنامه‌مون جناب آقای احمد خالصی تا معرفی بکنن کتابی رو که بخشی از اون رو خوندیم و تقدیم کردیم به شنوندگان. آقای خالصی بفرمایید.
بله. شخصیت یوسف و زرید که در بخشی از رمان شما ابتدای رمان هم هست خوندید، از شخصیت‌های معروف یا به تعبیر کاراکترهای معروف ادبیات معاصر هستند و یکی از پر مخاطب ترین رمان‌های فارسی و ایرانی سوبشون یا سبوشون اثر خانم دکتر سیمین دانشور گفته شده که پرفروش ترین رمان فارسی هم هست و چاپ‌های متعدد داره، ترجمه‌های متعدد داره و همین اول داستان این رو هم بگم، با تمام شهرتی که این کتاب داره، با تمام این که نسبت به تاریخ و اوضاع اجتماعی ما موضع داره، با این حال در نام کتاب اختلاف هست، در تلفظ نام کتاب که سوبشون یا سبوشون بستگی داره که با در نظر داشته باشیم که این به سوگ سیاوش برمیگرده که میشه سوبشون یا سیاوشون. و خانم دانشور هم تا اونجا که من میدونم رأی نهایی و قاطع و یک بار برای همیشه هم ابراز نکرده.
بله. خب برای اینکه این کتاب بیشتر مورد بررسی قرار بگیره، مهمان ما پای خط تلفنی حاضر هستن، سرکار خانم بهار ارشد ریاهی، داستان نویس، تا بیشتر گفتگوی شما با ایشون رو بشنویم راجع به داستان سوبشون. سرکار خانم ارشد ریاهی سلام، به برنامه هفتانه رادیو فرهنگ خوش آمدید.
سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوشحالم در خدمتتونم.
خیلی متشکریم از شما جناب آقای خالصی. بله. همراه میشیم با شما و مهمان برنامه.
خواهشم خانم ریاهی، بندم سلام دارم خدمتتون، خوشحالم با حضرت عالی هم کلام هستم.
سلام، همچنین
درود بر شما. من قبل از اینکه شما تشریف بیارید از طریق تلفن داخل برنامه عرض کردم، با اینکه پر مخاطب ترین رمان فارسی محسوب میشه، گفته شده حتی پر فروش ترین هم هست و چاپ های متعدد داره، ترجمه های متعدد داره، در نام این کتاب اختلاف هست و سوبشون گفتند، عده‌ای هم گفتند سبوشون، که حالا اگر سوگ سیاوش بدونیم میشه سوبشون، اگر خود سیاوش یا سیاوشان بدونیم که آینیس کهن ظاهرا از ماورالنهر تا مرکز ایران رایج بوده، اون وقت تلفظ دیگری خواهد بود. شما بالاخره خودتون چه انتخابی دارین، چه تلفظی دارین از این عنوان؟
من فکر میکنم که همون سبوشون درسته، به دلیل اینکه خود خانم دانشور هم در یک مصاحبه اشاره کرده بودن به این موضوع. سبوشون به این دلیل که توی شیراز سیاوش میگفتن، به همین دلیل سبوشون درسته. البته خودشون هم اشاره کردن که توی تهران سیاوش تلفظ میشه، به همین دلیل سوبشون هم غلط نیست، ولی خودشون ترجیح دادن که سبوشون استفاده بکنن، چون اشارهشون به همین تضییه سیاوش هست که توی ده. شیراز و بین اشایر اطراف شیراز خیلی رایج بوده،
که در بخش از رمان هم همین آیین یا تضییه توصیف میشه. میدونیم که این تضییه البته قدیمی تره، در ماوراءالنهر یا حالا آسیای میانه حتی گفته شده که آیین از ما قرن چهارم حداقل میتونیم بگیم که منبع داریم، ریشه داشته تا حالا تا مرکز ایران که همون ایلات و اشایر باشن که سیمین دانشور توصیف میکنه توی رمان. حالا برسیم به خود رمان. خانم ریایی، دو وجهی که داره این کتاب که هم واقع‌گراست و تاریخ رو توصیف میکنه، شخصیت هایی که در این کتاب هستن مابعضای تاریخی دارن بعضن، و در این حال نمادگرایی یا وجه تمثیلی اثر و توصیف میکنه تاریخ ایران رو در دهه 20، اما نمادها، اشاره ها، استعاره ها، سمبول ها و تمثیل های خاصی هم داره. این دو وجه رو شما چطور ارزیابی میکنید در بررسی رمان سوبشون یا سبوشون، حالا هر کدوم که بگیم؟
بفرمایید. بله، خب من میخوام از اینجا شروع بکنم که این اثر چقدر مهمه و خودشون هم اشاره کردین که 20 بار تجدید چاپ شده، 17 زبان، با 500,000 نسخه تا امروز. میخوام به این اشاره بکنم که چرا این اثر اینقدر توی ادبیات ما ماندگار شده. یکی از علتاش همونطور که خودتون اشاره کردین اینه که بخشی از تاریخ معاصر ایران رو ما در این رمان می‌بینیم که پیش از این با یک نگاه زنانه و با نگاه واقع‌گرایانه در ادبیات ایران بهش نگاه نشده بود. و خانم دانشور خیلی توصیف‌های دقیق و موشکافانه از این تصاویر دارد، علاوه بر این که ما این تاریخ معاصر رو با اون مصائب مردم رنج کشیده توی روزهای سختی که انگلیس‌ها توسط ارتش هندی از جنوب حمله می‌کنن به شیراز میبینیم، توصیف‌های دقیقی از باغ‌ها و خونه‌های قدیمی شیراز، اصطلاحات و فرهنگ بومی شیراز داریم، یک دنیای زنانه را هم توصیف می‌کنن. به همین دلیل این رمان خیلی تاثیرگذاره، چون ما میتونیم با یک زبان شیرین این بخش از تاریخ معاصر رو ببینیم. درباره سبک رمان، همونطور که خودتون گفتین واقع‌گرایانه هست سبک این رمان با زمینه سیاسی و اجتماعی. خود خانم دانشور میگه که اشاره به رویدادهای تاریخی در یک بازه زمانی اجتناب ناپذیره، ولی خودشون اعتقاد دارن که بیشتر به مایه های عرفانی توجه داشتن توی این رمان. و این رمان در واقع رمان شخصیته و ما تحول شخصیت زری رو توی این رمان میبینیم. به همین دلیل من هم موافقم، فکر میکنم که یک سلوک عرفانی رو ما همراه شخصیت زری دنبال میکنیم. ولی خب به طور کلی پرداختن به انسان مبارز حرف اصلی این رمانه، که چطور یکی از خانهای عشایری توی دهه 20 در مقابل استبداد میسته و برخلاف خانهای دیگه که آذوقه‌شون رو در اختیار ارتش انگلیس میذاشتن مخالفت میکنه و آذوقه‌شون رایگان در اختیار مردم قرار میده و در نهایت هم کشته میشه و سرنوشتی مثل سیاوش پیدا میکنه.
خانم ریایی، این تعبیری که خانم دانشور به کار برده بودن که گفتن وجه عرفانی داره، حالا من به عنوان کسی که این کتاب رو خب سالهاست خوندم و مثل همه اون سلفتی دارم خیلی همدل نیستم. وجه عرفانی که ایشون میگه، حالا تحول شخصیت زری رو شاید لحاظ میکنه یا خود داستان سیاوش که مایه عرفانی هم داره، با اینکه اساطیر مطلق هست و بازتاب داره، میدونیم که سوگ سیاوش در آیین‌های پس از اسلام هم بازتاب داشته، اما اون وجه تاریخی اثر هست، اون جاری بودنش در حوزه‌ای که بهش میگیم ادبیات متعهد، ادبیاتی که در دهه 40 شمسی رایج شده بود، تبلیغ میشد، ادبیات چیست سارت میخواست اونو توریزه بکنه و این رمان اونجا قرار میگرفت. و گمان میکنم بسیاری از کسانی که این کتاب رو خوندن، خواسته یا ناخواسته، آگاهانه چه مطلوب چه نامطلوب، دنبال شخصیت جلال بودن در این رمان و شخصیت خود نویسنده یعنی خانم دانشور، و بسیاری هم معتقدن که یوسف همون جلال هست و زری همون سیمین هست. حالا فکر نمی کنم طابق و نعل به نعل دقیقاً این دو شخصیت بازتاب پیدا کرده باشن. میخوام بگم اون وجه تاریخی اثر و وجه تمثیلی اینقدر به هم چسبیدن که مخاطب رم نمی کنه، استقبال می کنه، اصلا تفکیک هم نمی کنه و اینها جذاب می کنه. اون وجه عرفانی که خود نویسنده گفته، حالا شاید شکل تأویلی خود آینه سیاوش باشه.
بله، منم موافقم با شما. حالا من نقل قول کردم از خانم دانشور که گفته بودن خیلی به مسائل سیاسی توجه نکرد، یعنی سعی کردن غالب نباشه به اثر، بیشتر نگاه انسانی داشتن. ولی خب منم موافقم، چون مفاهیم نمادین توی اون برهه تاریخی خیلی زیاد هست. همونطور که گفتیم جلال در واقع همون یوسفه و حالا چون توی وقایع کودتای مرداد 1320 قرار میگیره، میتونه به مصدق هم میتونه باشه در واقع. خود زری هم خود سیمین دانشوره، حالا اگر بخوایم با یه نگاه عمیق‌تر نگاه بکنیم میتونه نمادی از کل ایران باشه. شخصیت های دیگر هم ما میتونیم به صورت نمادین نگاه بکنیم. مثلا شخصیت عزت و دوله رو من دیدم یه جایی شخصیت زاهدی در نظر گرفته بودن، ابوالقاسم خان رو قوام السلطنه، حمید خان رو نماد نسل غرب‌زده دیده بودن، زینگر رو نماد استعمار دیده بودن، حتی دختر حاکم که ابتدای رمان ما عروسیش رو میبینیم، اختیارات ایران، نماد اختیارات ایران دونسته بودن که توی اون زمان واگذار میشه به روزها، به خاطر اینکه اسم خواهر دختر حاکم حتی گیلان هست. میخوام بگم وجوه نمادین حتی خیلی مشخص و بارز با اسامی بهشون اشاره شده. و یه سری اتفاقای دیگه که توی توصیفات خانم دانشور هستش. ولی اجازه بدیم من برگردم به نگاه زنانه خانم دانشور و فکر میکنم اگه ما بخوایم یه نگاه تاریخی به داستان داشته باشیم باید حتما از دیدگاه شخصیت اصلی داستان یعنی زری نگاه بکنیم به تاریخ اون دوره. به خاطر همین من فکر میکنم توجه به نگاه زنانه ای که توی رمان سوبرشون هست یا همون سبوشون مهمتر باشه.
خب سرکار خانم ارشد ریاهی خیلی متشکریم. اجازه بدید یک بخشی از داستان سوبشون رو برای شنوندگان عزیز و ارجمند بخونیم و باز هم در ادامه با شما و آقای خالصی به منظور بررسی این داستان همراه خواهیم بود. عاقبت شب نفخ کرده از هراس و کابوس دست از سر زری برداشت. سپیده که زد از جا بلند شد. زانوهایش نا نداشت و دهنش مثل دم مار تلخ بود. به باغ آمد و به صدای شرشر آب که از کله سنگی به حوض می ریخت گوش داد. دست و صورتش را شست. خنکی هوا، شسته و رفتگی باغ، بوی نم خاک باغچه ها، جیرجیر گنجشک های سحرخیز، آب حوض که تا نیمه رسیده بود حالش را جا آورد. تخت ها را در سایه عمارت و کنار حوض جا داده بودند و روی تخت ها فرش داشت. خدیجه سینی دستش بود. آمد و سینی را روی یکی از تخت ها گذاشت. به زری سلام کرد و گفت می دونستم صبح که بشه حالتون خوب میشه. خدا رو شکر. براتون تخم شکستم، اسفند دود کردم، چقدر نذر و نیاز کردم. روی تخت سفره انداخت و بشقاب و کار چید و رفت تا سماور را بیاورد. سماور جوشان را آورد و چای را دم کرد. زری کنار سفره نشست. دلش از گرسنگی مالش می رفت. خدیجه گفت دیشب هرچی گشتیم دست کلید و پیدا نکردیم. تو انبار لابد قند و شکر و چای و زعفرون هست. میدونم یه قرابه شیره شکر داریم. راستی خانم، باد بزن هم کم داریم. زری پرسید قرآن خون کجا قرآن میخونه؟ صداش از طرف چاه منبع میاد؟ خدیجه ایستاد و به او خیره شد و گفت جنازه رو که گذاشتن سر چاه منبع میون گونی های پر از برف، اونجا از همه جا خنک‌تر بود. ایستاده بود و زری را می پایید. گفت در عرض یک شب شما رو بردن و یکی دیگه، و حرف خود را این طور تمام کرد. بمیرم الهی، خودتونو هلاک کردید. صورتتون شده دو انگشت. دای قزیم که تریاک خورده بود یادتون هست؟ من به دادش رسیدم. صبحش عین حالای شما شده بود. خب بخشی از داستان ماندگار سوبشون اثر سیمین دانشور رو تقدیم شنوندگان عزیز و ارجمند کردیم. باز هم در ادامه آقای خالصی با شما و سرکار خانم بهار ارشد ریاهی داستان نویس همراه میشیم تا در لحظات پایانی گفتگوی پایانی شما رو بشنویم.
خانم ریاهی، ظاهرن شما تاکید دارید بر وجه زنانه این کتاب و من هم همدل هستم در تاریخ زنان نویسی رمان سوبشون بسیار مهمه، معتبره. منتها من تاکیدم ظاهرا بیشتر بر وجه تاریخی اثر هست و اینکه در حوزه ادبیات متحد میگنجه و فارغ از البته شعار یا روزمرگی و رها از اقتضاعات سیاسی است، اما وجه سیاسی و اجتماعی برجسته‌ای داره. شما معتقدید ظاهرا که چون نویسنده زن هست وجه زنانه کار مهمتر و معتبرتره. منم البته معتقد نیستم که این اثر یه رمان تاریخی باشه، شخصیت ها ما به ازای دقیق تاریخی داشته باشن. در مورد وجه زنانه اثر می‌فرمودید خانم ریایی؟
بله خواهش میکنم. من فکر میکنم وجه زنانه خیلی مهم هست توی رمان سبوشون. خود خانم دانشور معتقده که استقلال فکری مهمترین بخش وجود زن ایرانی رو تشکیل میده و ما ابتدا میبینیم که زری توی این رمان استقلال فکری نداره، یه همسر و یه زن خانه داره، یه مادر خانه داره که اتفاقا به یوسف میگه وارد مبارزات سیاسی نشه، همش نگرانه، میترسه که یوسف رو از دست بده. ولی بعد از مرگ یوسف در واقع یک تحول و دگرگونی پیدا میکنه که راه اون رو ادامه بده. البته باز هم نه به صورت مستقیم، به پسرش خسرو میگه که تفنگ دست بگیر و مبارزه رو ادامه بده. من فکر میکنم که خانم دانشور به دلیل انتخاب راوی زن، چون نظرگاه این داستان در واقع محدود به ذهنیت زری هست، مردان رو هم از دریچه چشم زنان میبینه و به عبارت دیگه مردان توی آثار سیمین دانشور در ارتباط و تعامل با زنها معنی پیدا میکنه. این به چه معنیه؟ نگاه به زنان توی ادبیات داستانی ما تا قبل از خانم دانشور نگاه دو بعدی بوده، حالا به تعبیری صادق هدایت میگه نگاه دوگانه اسیری لکاته. ولی در آثار خانم دانشور ما زنان رو از همه طبقات اجتماعی میبینیم با تمام نکات مثبت و منفی. مثلا توی شخصیت‌های فرعی رمان سبوشون ما حسادت، چشم و همچشمی و شایعه پراکنی رو در زنان میبینیم و نکات مثبتشون مثل مادری، همسرداری و تحول و آگاهی زن امروزی رو هم میبینیم.
اما خانم ریایی همه طبقات نیستن، شما میفرمایید همه طبقات حضور دارن، ما طبقه متوسط نداریم در رمان سیمین دانشور، یعنی یا مالکن و حالا به تعبیری فئودالن و زمین دارن یا خدمتکارند و به اصطلاح طبقه فروتر. طبقه متوسط، زن طبقه متوسط من توی رمان نمیبینم.
البته گفتم آثارشون خیلی
کارهای دیگر رو دارید میگید پس غیر از جزیره سرگردانی یا کارهای دیگر میفرمایید؟ بله بله.
ولی خب درست میفرمایید، توی سبوشون اینجوری نیست. به هر حال منظورم اینه که یک نگاه همه جانبه و چند بعدی به زن ایرانی دارن. حالا یه بحثی هم هست در مورد نقدهایی که به این اثر وارد میشه. خیلی پژوهش‌های مختلفی توی این سال‌ها برای سبوشون من دیدم، بیشترشون نقدهای فمینیستی بودن. من صحبتی در مورد نقدهای فمینیستی دارم که اصولاً چرا نگاه فمینیستی به این اثر میشه و چرا درست نیست این نگاه، چون به نظر من ما اصلا نقد فمینیستی یه واژه‌ایه که درست استفاده نشده. حالا فکرم در مورد این بیشتر صحبت بکنیم بهتر.
خود خانم دانشور که ادعا ندارن که این رمان یه اثر فمینیستی است.
بله خودشون ادعا ندارن، ولی نگاهی که به این رمان شده یه طیف خیلی گسترده‌ای از نقدهای فمینیستی روی این رمان شده.
و شما همدل نیستیم با این نقدها؟
نه، من فکر میکنم اصلا نگاه فمینیستی به آثار ایرانی اشتباهه، چون مکاتب غربی رو ما نمیتونیم مقایسه بکنیم با داستانهایی که در ایران نوشته میشه در 100 سال اخیر. اولا به دلیل بازه زمانی که خب خیلی قبل‌تر از ما این مکاتب شروع شدن و بعد که با جمالزاده و صادق هدایت وارد ایران میشن یک ترکیبی از مکاتب ادبی رو ما داریم و نمیتونیم به یک مکتب ادبی محدودشون بکنیم، به خصوص این که مکاتب ادبی در چارچوب زمانی در واقع محدود شده بودن و بعد هی تکامل پیدا کردن. حالا در مورد نقدهای فمینیستی که بعد از ویرجینیا وولف و سیمون دو بوار ما میبینیم، من فکر کنم زن ایرانی نمیتونه با نقد فمینیستی غربی بهش نگاه بشه، کما اینکه خود خانم دانشور هم خیلی تاکید میکنه به این چارچوب های اسلامی و فرهنگ بومی.
بسیار. حالا چون وقت همون هست و به ما اشاره میکنن که پایان هست، من تا تعبیری که شما به کار بردید در مورد اینکه این مکتب فمینیستی یا نقد ادبی فمینیستی جواب نمیده به تعبیری در مورد کار خانم دانشور همدل هستم و میگم چون ادعا نداشته به نظر من اصلا خیلی مهم نیست که بگیم حالا این تأثیرش توی ادبیات فمینیستی چگونه است، چون شخصیت زری حالا شما هم توصیف کردید که فعال هست. من یه نکته خیلی کوتاه بگم خانم ریاهی، بیاد ندارم کتاب، چون شما اشاره کردید به سایر آثار خانم دانشور غیر از سووشون. یه روز رفتم خونه نادر ابراهیمی، نویسنده معروف، رمان جزیره سرگردانی تازه منتشر شده بود، بعد از آقای ابراهیم پرسیدم که نظرتون چیه راجب این رمان، خوندین و ادامه مثلا سووشون ارزیابی میکنین، نسبت این کار رو با سایر کارهای خانم دانشور؟ نادر ابراهیمی گفت به من که سیمین دانشور نویسنده تک اثر است و فقط و فقط سووشون، بقیه رو چندان اعتبار ادبی براش قائل نبود. نظر شما خانم ریاهی خیلی کوتاه، آیا سیمین دانشور تک اثر است و فقط سووشون، یا اینکه جزیره سرگردانی حالا مجموعه داستان‌های دیگر و ترجمه هم قابل اعتناست؟
مسلما قابل اعتنا هستم، ولی خب چون جریان ساز بوده رمان سووشون و اولین اثری بوده که به شخصیت زن معاصر اینگونه نگاه کرده و نقش منحصر به فرد خودشو داشته، بیشتر مورد توجه قرار گرفته، ولی آثار دیگرش هم به نظر من واقعا قابل اعتنا هستش.
فاصله این اثر با بقیه اثرها خیلی زیاده دیگه، اینو که میپذیرید فاصله سووشون با بقیه کار. بله،
خیلی متشکریم. سپاس فراوان سرکار خانم بهار ارشد ریاهی، داستان نویس، که با ما همراه بودید در برنامه هفتانه.
خواهش میکنم، خوشحال شدم.
متشکرم. آقای خالصی، از شما هم خیلی متشکریم که برای معرفی یک کتاب خوب به شنوندگان با ما همراهی کردید. اگر شنوندگان نخوندن که حتما بخونن، اگر خوندن که باز هم دوباره
مرور
این
کنن.
داستان رو حتما بخونن. سپاسگزاریم، براتون روزگار خوشی را آرزو داریم. به پایان یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های هفتانه رسیدیم. تا برنامه آینده، بدرود.
شبتون بخیر همراهان عزیز، امیدوارم که تا این لحظه از برنامه‌های بخش دوم رادیو فرهنگ مورد پسند و توجه شما همراهان عزیز قرار گرفته باشه. دیگه یواش یواش داریم میرسیم به انتهای این بخش. امیدوارم که تونسته باشیم خدمتگزاران خوبی باشیم براتون. اگر که آماده باشید و مهیا، همراه با هم بریم در جستجوی سیمرغ باشیم. در جستجوی سیمرغ.
آفرین جان آفرین پاک را، آنکه جان بخشید و ایمان خاک را، آنکه جانها را چو مرغان آفرید، بعد از آن دام جهان را شد کلید. باز مرغان بیقرار حق شدند، سوی بستان